رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت هنوز هم امیدوار است که روزی 12 ایون با رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات خواهد کرد. ترامپ چند روز پیش از احتمال لغو دیدارش با کیم چن اون خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روزی 26 می در واشنگتن گفت نیت خوب درباره این ملاقات وجود دارد. دونالد ترامپ میگوید بسیاری ها روی این طرح کار میکنند و آن به خوبی پیش میرود. ما روزی 12 ایون در سنگاپور دیدار خواهیم کرد. این سند تغییر نکرده است. خوب ببینیم که چی اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ روزی 24 می امسال در یک نامه جلسه 12 ایون با رهبر کره شمالی در سنگاپور را لغو کرد. او گفته بود پخینیان یک روز قبل به لغو این اجلاس تهدید کرده، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا را سکلت سیاسی خوانده است. باز هم دونالد ترامپ دروازه را برای ملاقات در آینده با رهبر کره شمالی باز گذاشته بود. این گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا در حال صورت میگیرد که روزی 26 می رهبران کره جنوبی و کره شمالی غیر منتظره دیدار و ملاقات کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان 4 کودک تاجیک را از سوریه به وطن آورد، ولی نام و نسب آنها را آشکار نکرد. این کودکان روزی 26 می به دوشنبه رسیدند. در وزارت امور خارجه گفتند که به خاطر حمایت حقوق اطفال و رعایت جنبه‌های اخلاقی از تفصیلات بیشتر و افشای نام کودکان خودداری می‌شود. از این پیش در ماه اپریل امسال مقامات 4 کودک تاجیک را از پناهگاه در مرکز عراق به وطن آورده بودند. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها کودک دیگری تاجیک در عراق و سوریه یتیم ماندند و تلاش برای بازگرداندن آنها ادامه دارد. در مجموع بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در چند سال گذشته به عراق و سوریه رفته، به صف گروه‌های تندروی تروریستی به مثل گروهی دولتی اسلامی پیوستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از هموطنانش خواست که سرمایه های خود به دلار و یورو را به لیره ترکی عوض کرده ارزش پول ملی کشور خود را در برابر آنچه که دسیسه های صرافی اجنبی نامید بالا ببرند. اردوغان این تقاضا را روزی 26 می هنگام سخنرانی در گردهمایی در شهر ارزروم بیان کرد. این گردهمایی ضمن تلاش ها برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است روزی 24 ایون امسال برگزار شود دایر گردیده بود. وزارت دفاع روسیه گفت که 4 سرباز این کشور از طرف جنگجویان در دیرزور شرق سوریه کشته شدند. وزارت روز 27 می در این باره با نشر بیانیه رسمی اطلاع داد. در بیانیه گفته شده است در جریان حمله شبانه گروه تروریست‌ها به پایگاه نیروهای حکومتی سوریه 5 سرباز دیگری روس زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید در این درگیری بیش از 40 ستیزجو را کشتند. روسیه 3 سال باز در جنگ داخلی سوریه درگیر می باشد و با مداخله خود به ادامه حیات حکومت بشار اسد کمک کرده است. در مجموع در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه صدها نفر کشته و میلیون ها تن دیگر از خانه و کاشانشان آواره شدند. یک امدادرسان بریتانیایی ایرانی اصل که در تهران زندان است، به خاطر اتهام های نفت دوباره محاکمه خواهد شد. در این باره موسا غزنفرآبادی رئیس محکمه انقلابی تهران روزی 26 می خبر داد. نازنین زغاری ردکلیف دوره حبس 5 ساله را در ایران ادا می کند. او را به تفتیه پراکنی علیه حکومت عیبدار کردند. اما خانواده و نیز بنیاد تامسون رویترز این اتهام را رد می کنند. خانم زغاری ردکلیف به عنوان مدیر طرح برای بنیاد تامسون رویترز کار می کرد. او هنگام دیدار با نزدیکانش در سال 2016 در فرودگاه تهران دستگیر شد. باریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است او در جریان دیدارش در ماه دکبر سال گذشته از ایران خواسته بود افرادی را که مانند زغاری دو شهروندی هستند از بازداشت رها کند. به گزارش رویترز سپاهی پاسداران انقلاب ایران از سال 2015 به این طرف به کمیش 30 نفری را که تابعیت دوگانه دارند اساساً با اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. و دسته ریال اسپانیا در بازی نهایی لیگ قهرمانان اویفا بر تیم لیورپول انگلیا با حساب 3-1 پیروز شد. این بازی شب 26 می در ورزشگاه المپیک شهر کیف پایتخت اوکراین برپا گردید. به این ترتیب ریال بار سوم پی هم غالب لیگ قهرمانان اویفا شد که در مدت 42 سال اخیر کسی به چنین نتیجه دست نیافته بود. بار آخرین سال 1976 با واریای آلمان 3 بار پی هم برنده این مسابقات شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
خانگی
سبابی نبودن جنسید با او
دروان اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان در یک مقاله ادعا کرده است که حزب ممنوع نهضت اسلامی بخش های خود را در کشورهای پساشوروی فعال می کند. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این مطلب که با نام تغییرات های گئوسیاسی در وضعیت خاورمیانه و تأثیر آن به تاجیکستان روزی 24 می در رسانه های دولتی نشر شد، گفته می شود که حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه، ازبکستان و قرقیزستان فعال شده است و ظاهراً آن را برای نارام کردن آسیای مرکزی در آینده استفاده می کنند. به نوشته او، نارامی ها در خاورمیانه را کشورهای ابرقدرت برای سود مالی گرفتن راه اندازی کردند و این طرح را در کشورهای آسیای میانه نیز می توانند طرح ریزی کنند. از این رو به گفته او، حالا اعضایان این حزب را در کشورهای اروپایی پناهندگی دادند تا روزی از آنها استفاده کنند. فعال شدن نهضت در کشورهای پساشوروی به اندیشه او آغاز این راه است. فیض الله برادزاده دایرکتور مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مؤلف این مطلب روزی 25 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت تحلیل بر اساس دلیل نوشته شده حرف خشک و خالی نیست. او گفت از روی معلومات هایی که به دست آوردند این حزب در کشورهای دیگر آسیای مرکزی جای پای درست کرده به خطر منطقوی تبدیل می یابد. حرف های این مقام مرکز اسلام شناسی در حال است که روزی 24 می عبدالرحیم قهاروف دبیر شورای امنیت تاجیکستان به نشریه کمرسنت چاپ مسکو گفته است حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در نزدیکی های مرز این کشور پایگاه می سازند تا وارد کشورهای آسیای مرکزی شوند. ظاهراً در چند ماه اخیر حکومت تاجیکستان خطر حزب ممنوع نهضت اسلامی را برجسته نشان می دهد. میانه ماه می امام علی رحمان نیز از خطر این حزب صحبت کرده بود. هفته گذشته گروهی از اعتراضگران نزد سفارت ایران در تاجیکستان ضد این حزب و رهبری آن شعار دادند. محمود جان فیض رحمان سخنگوی این حزب روزی 25 می بر رادیو آزادی گفت ادعای فعال شدن حزب آنها در کشورهای پساشوروی و افغانستان اساس ندارد. او گفت این حزب تا زمانی ممنوع شدنش در تاجیکستان بیش از 40,000 اعضا داشت و حالا برخی آنها در روسیه، قرقیزستان و ازبکستان هستند ولی فعالیت سیاسی نداشته به زندگی شخصیشان مشغول می باشند. با گفته محمود جان فیض رحمان تاجیکستان تلاش دارد خطری آنها را بزرگ نشان دهد و با این وسیله کشورهای دیگر را به ممنوع کردن حزب دعوت کند. حزب نهضت اسلامی ماه سپتامبر سال 2015 با حلنامه دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و سازمان تروریستی اعتراف شد. در پایان ده ها عضو این حزب بازداشت و زندانی شدند. رئیس و ده ها عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج پناه بردند. در میان کشورهایی که مخالفان تاجیک به سر میبرند دولت‌های اروپایی، ترکیه، روسیه و دیگر کشورها میباشند. مقامات تاجیکستان بارها از شریکان و دیگر همکارانشان در خارج انتقاد کردند که درخواست آنها را برای تروریست و ممنوع اعلان شدن هنید در قانون‌های کشورهایشان بپذیرند. در گذشته غرب از جمله اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواسته بود که نسبت بازداشت شده‌های این حزب از روی قانون رفتار کرده مرافعه‌های عادلانه برپا کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شب و روزه که ساکنان برخی از قسمت‌های جنوبی تاجیکستان با پیامدهای آفت‌های طبیعی مقابله می‌کنند، نمایندگان برنامه رشدی سازمان ملل با نجات‌دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان مقدار زیادی تجهیزات نجات‌دهی تقدیم کردند تا جریان کمک رسانی به مردم و هم جلوگیری از خسارات مالی و جانی بهتر شود. تجهیزات ویژه یاری رسان با ارزش بیش از 1.5 میلیون دلار روزی 23 می در مراسم با کمیته حالت‌های فوق‌العاده تقدیم شد. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. به این ترتیب به نیروهای نجات بخش تاجیک 6 عدد تراکتور و بولدوزر، 18 عدد قایق موتوردار، چند عدد هواپیما و چرخبارهای بدون سرنشین و مقدار زیادی تجهیزات دیگر برای نجات انسان سپرده شد. سرهنگ فردوس حکیمو معاون سردار مرکز اداره کنی بحرانی کمیته حالتهای فوق العاده به رادیو آزادی گفت که در اختیار این نهاد قرار گرفتن چنین تجهیزات معاصری نجات کار ماموران این ساختار مهم نجات بخش را آسان میکند. و گفت
ما همین سلام خیر گرفتیم، حاضر یاردم کردن. سال گذشته به همین ما سخت عذاب کشیدیم، جون اسپاستیلو خطر به میموندیم. این حاضر کمتر هم مسئله به خطری نجات دهندگان وقتی که روان میکنیم، این سیومکایی که این دارد ما از روی سیومکا همین خریطه ترتیب داده میتوانیم جای حادثه روی داده.
مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در این مراسم گفتند که قرار است ماهی آینده مقدار بیشتری چنین کمک ها به امدادرسان های تاجیک تحفه شود. تقدیم کمک های فنی به نجات بخش های تاجیک در حال است که در یک هفته اخیر چند ناحیه در جنوب تاجیکستان از جمله فرخور و پنج با سیل آب و آب خیزی های شدید دست به گریبان هستند. ده ها منزل در آفت ها آسیب دیده، 3 نفر جان دادند. در این مناطق ساکنان انتظار کمک های بشری می باشند، ولی کمیته حالت های فوق العاده می گوید هنوز حجم خسارات سیل های اخیر تا حال حساب نشده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات فنی تا حال مقامات نمی توانند حجم عمومی خسارات را دقیق کنند. و افزود
این کاری آسان نیست، این باید که هر یک حوالی برفته ایا همون سانتی متر که کتی میگادن متر کتی چین میکنن موین یکو رئیس کمیته اوتو فخودا همجا هستن، رئیس نوحیه هم همجا هست، از اگنتی بهداشت زمین هم همجا هستن. یعنی یک چند مقامات هایی که وابسته هستن به همین کمیسیون اوتو فخودا نوحیوی در همجا هستن. کرونا آغاز کردن
مقامات تاجیک در گذشته اظهار داشته بودند که 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است. تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های اوسه پذیر جای گرفتند. سال 2015 پرزیدنت امامعلی رحمان خسارات مالی آفاتهای طبیعی هر ساله در تاجیکستان را خیلی سنگین ارزیابی کرده گفته بود که این نتیجه گرمش اقلیم است و تنها آن سال در پی سر زدن آفاتهای طبیعی اقتصاد تاجیکستان 600 میلیون دلار ضرر دیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. به خانه شدم ز جفات یار، به خانه شدم ز جفات یار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است.
هست یاره، سوزم عجب هست یاره، از این دگه تا مرد مرا یک وجب هست یاره، جانم بلب هست یاره، بر دیده ی عاشقا جهان هست دگر یاره، عشق هست بسر یاره، پر با شب و روز شاد، از روز و شب هست یاره، از روز و شب هست یاره،
هر شب شب من شب هجران است، از دست غمان دل پریشان است، هر شب شب من.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
دادستانی ناحیه خوالینگ نسبت به مردی که در قتل کلینش گمانبر می شود پرونده جنایی باز کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سفر نصیروف ساکن 55 ساله دهه صدبرگای ناحیه خوالینگ به آن متهم است که روز 18 می امسال شهنازه عبدالرزاقوا عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانید. این زن 2 سال پیش به این خانواده کلین شده بود و فرزند شیرخوارش 2 ماه است. سنجش طبی و دادگاهی نشان داده است که زن در پی بوغی کردن گلویش کشته شده است. این مرد در پرسش‌های ابتدایی گفته است که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قتل رسانده است. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ روز 23 می به رادیو آزادی گفتند سفر نصیروف به کشتار کلینش اعتراف کرده است. او به تفتیشات گفته است روز 18 می کلینش تپک‌های چیده در آغیل را چپه کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک‌ها را رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چنین کارها را تکرار میکرد، این بار طاقت نکرد و او را کشت. پس از حادثه مقامات طفل 2 ماهه شهنازه را با پیوندانش در دهه آسمانبیکه ناحیه واسه سپردند. پیوندان شهنازه میگویند در گذشته هم دخترشان از مناسبت ناخوب خسوره شکایت داشت، ولی حرفای او را کس جدی نگرفت. سهراب عبدالرزاقوا برادر بزرگ شهنازه روز 23 می به رادیوی آزادی گفت خواهرش پس از تولد کودک در خانه اش بود. قبل از بازگشت به خانه شوهر به او و مادرش گفته است که خسورش بارها به جانش تهدید کرده است و احتمال او را بکشد.
تپکو را چپا کرد، گفتم که تپکو را چپا کرده و این تپکو چی میشون مایده شینا، گفته است که همیو را مایده میکنی، مایده را میگیرن قبچه دا بور میکنن، قبچه دا چند که تپک بور کرده است، تا سینما گاه میگردانی گفته اومده است زد است، میگه همی قمیگه گفت که تقجون نقشم بوده که مایده دارم، تقجون اخیلم اخیلم، اما مفتش میگه که میگون که رحمت نیومد که همی گوده که مایده داره، میگه نه همی گوده نمسته ایتا با توز میگره رحمت نیومد، میگه نه
گفت او. سهراب عبدالرزاقوا میگوید خسوری خواهرش با تمام کار و رفتار و حتی لباس پوشی کلینش خوردگیری میکرد. بستن روی مال خورد و ریختن آب لباس های شسته باعث به اعتراض خسور بوده است، در حالی که خود نصیروف کشتار را اعتراف کرده است. نزدیکانش ادعا دارند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگام بیرون بودن از عقل صادر کرده است، ولی مقامات پلیس خوالینگ این ادعا را رد میکنند و میگویند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نصیروف 30 ساله پسر این مرد و همسر شهنازه روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. او گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نصیرو خصومت پدر با همسر بعد اون شروع شد که روز بعد جامشویی مغز و برو زیر یک درخت ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. با گفته امید او و مادرش همیشه از همسرش پشتیبانی میکردند، ولی احساس میشد که پدر شهنازه را قبول ندارد. این را امید با بیماری با گفته او روح پدر رب میدهد.
چیزی را میشود که در سیمان درخت دنگل میکنه، بلوی درخت دنگل میکنه، دختر پتم چی میکنه اقرار چی میکنه که چی با که در بوله درخت من تو اندقو فرمه که پشو کمه شوی خفوار است این بوله درخت من فرمه که من قمینت میکنم میوه میخرم ایو باید چیش کرده کنم ایجاده همونجا چپش گرفتن.
گفت امید سفر نوسی رو با کشوارزی مشغول بوده، سالهای 90 با گمونی قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلوب کلین از سوی خسور به طور مرموز کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربی کرد کشت. بعدی بازداشت و تحقیق حادثه دادگاهی منطقه کلوب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش به مهلت 19 سال از آزادی محروم کرد. حالا سفر نوسی را بر اساس ماده 104 یعنی آدم کشی عیبدار می شود. در صورت تصدیق عیب او را از 8 تا 15 سال زندان انتظار است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در تاجیکستان نخستین معبد عبادتگاه پیروان آیین زردشت را برقرار میکنند. این عبادتگاه با نام قلعه موغ معروف است و در کنار شرقی شهر استرافشان در ولایت سوغد قرار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. برادبای جمعیف متخصص حفظ یادگاری های تاریخی شعبه فرهنگی ناحیه استرافشان در صحبت با رادیو آزادی گفت اساس موغ این معبد زردشتیان است. او گفت
زردشتی ها موندگی همون دوره همون آتش البته آتش افریقه میشه همون چخیر که هست این از همون دوره ها زردشتی ها از همون اصل 64 پیش از میلاد از دوره ای که کوروش کبیر شهر بنیاد کرد 558-530 در همون دوره اگر قلعه نباشد هم همین در این بلندی زردشتی ها همین آتش می افریختن.
با گفته برادبای جمعیف عبادتگاه زردشتی در مرکز قلعه موغ قرار دارد و عین زمان آن با همان شکل پیشینه خود برقرار می شود. این مسئول حکومت استرافشان گفت یک زمره صحیفه های مهم تاریخ تاجیکستان با این معبد وابسته است و از این رو برقرار ساختن او به شکل پیشین نهایت مهم است. جمعیف گفت قلعه موغ بیانگر پیشینه آیین زردشتی ملت تاجیک و وطن دوستی و جانساری مردم برای حمایت وطن از تهاجم بیگانگان است و نسل نوین باید از آن آگاه باشد. با گفته او برای ترمیم این قلعه از حساب بودجه در مجموع 8.9 میلیون سومانی جدا شده است، اما این مبلغ برای پوره برقرار کردن قلعه کفایه نبود. از این رو مبلغ های صاحب کاران را برای برقرار کردن این قلعه جلب کردیم. ابراز داشت جمعیف. این مقام حکومت استرافشان میگوید برای برقرار کردن قلعه موغ تا این زمان 26 میلیون سومانی مبلغ صرف شده، 80% بنا الکای آماده است. با گفته او انتظار میرود ساختمان این معبد در مرکز قلعه تا روز جشن وحدت ملی پورا انجام یابد. تاجیکان تا ظهور اسلام پیروی دینی مزدوی اسنا و یا آیین زردشتی بودند، اما پس از حمله عرب ها 1300 سال باز پیروی دینی اسلام هستند. بنابراین همه چیزی وابسته به احیای رسم آیین زردشتی در تاجیکستان از سوی جامعه قبول نمی شود و برعکس دوچاری عکس العمل می گردد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان می گوید بدبینی به پیشینه زردشتی در کشور خیلی زیاد است، چون سطح خرافات در کشور بلند می باشد. او گفت
اگر از این چیز سوی مثلا زردشتی خود ما دست کشیم، یعنی که ما باید که فرا مثلا از کتابی بزرگ فردوسی داستان او شاهنامه دست کشید، چون که اگر اونجا ببینید دو قسم بزرگ آن فقط دو نیم قسم نمون فقط درباره همین عرف و عادت دینی بزرگ زردشتی گفت می رود.
حادی‌زاده میگوید پیروان آیین زردشتی حتی در جمهوری اسلامی ایران و هندوستان تا به حال به سر میبرند و کسی آنها را به کنار گذاشتن دینشان مجبور نمیکند. حادی‌زاده افسود در تاجیکستان هم پیروان آیین زردشتی هستند، اما هویت دینی خود را اکثرا پنهان میدارند، چون در غیر صورت جامعه آنها را قبول نمیکند و حتی میتواند به حیات او خطر ایجاد کند. به حیث دلیل حادی‌زاده از حادثه قتل رودکی سمدوف رهبر انجمن فرهنگی مزدای اسنا در تابستان سال 2001 یادآور شد. رودکی سمدوف یکی از ترغیبگران تعلیمات زرتشت و جانبداران احیای فرهنگ آریایی بود و ایجادات سالهای آخر او در ساحه سینما و تئاتر و نشر کتابها اساسا به زرتشت ربط داشت. یکی از سببهای قتل او نیز منسوبیت دینیش دانسته میشد. برخی از صاحب نظران میگویند به آیین زرتشتی همچون یک تاریخ و فرهنگ قدیم ارج میگذارند، اما تلاش های اخیر دولت برای احیای این آیین انگیزه های اسلام زدایی دارد و از این رو از سوی جامعه خوب قبول کردن نمی شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شرکت چینی حسنارا یک پس از 3 سال توقف بالاخره کارهای آمادگی به بنیاد منزلهای بلند آشیانه شهرک چینی در خوجند را از سر گرفت. این شرکت تابستان سال 2015 منزلهای زیست زمینی ساکنان خیابان رحمان نبیوی مرکز ولایت سغد را با وعده اینکه بعد یک سال به آنها کلید منزلهای نوی خانه‌های بسیار آشیانه را خواهد داد ویران کرده بود. طولی 3 سال حدود 30 آیله به امید منزلهای نو و زمانوی در خانه های اجاره زندگی دارند. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب. قبل از آغاز کاری هموار کردن جای ساختمان، رئیس شهر خوجند همراه رهبری شرکت چینی حسنارا یک با ساکنان محل ساختمان ملاقات کردند و سبب تأخیر در ساختمان دیر انتظار را شرح دادند. مأمور یوسفزاد سخنگوی رئیس شهر خوجند روز 22 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این ملاقات دیر انتظار آخری هفته گذشته انجام گرفت و معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند در حضور ساکنان و شروع ساختمان اجازه داد. او افزود
ساختمان دادن محترم رئیس، فقط همین از نگاهی و با اکسپرتیز کدام مرحله است باقی ماندگی همون گیرم با فرنگی تر بشه.
به قول مصاحبم معروف محمدزاده رئیس خوجند سبب تأخیر در ساختمان شهرک چینی در خوجند را به ناموافقتی طلبات معیارهای ساختمان ربط داده است که دیگر اصلاح کرده شده است. همچنین او ساکنان را دلپر کرده است که ساختمان شهرک چینی زیر نظری رئیس ولایت سغد رجب بای احمدزاده قرار دارد و به انجام رسانیده خواهد شد. این طرح 3 سال پیش زمانی روی دست گرفته شد که جناب احمدزاده وظیفه رئیس شهر خوجند را بر دوش داشت. وان رین لین رهبر شرکت چینی حسنارا یک به نوبت خود در ملاقات با ساکنان گفته است که شرکتش تلاش خواهد کرد طرح زودتر به تصویب برسد تا که به ساختمان بناها برای ساکنان سر کنند. رهبری این شرکت چینی بعدی آن نزد ساکنان بی خانمانده خوجند حاضر شد که ماه ینوری سال روان در پی عرض و داد زیاد ساکنان شهرداری خوجند 3 نماینده محله مذکور را برای یک هفته به چین فرستاد. آنها با رهبری شرکت حسنارا یک واخورده از او وعده گرفتند که در خوجند برای ساکنان منزلهایشان از سوی این شرکت ویران شده بنای استقامتی می سازد. روز 22 می که به محل ساختمان رفتیم، آنجا یک تراکتور تسمه‌چرخ زمین ساختمان شهرک چینی را هموار می‌کرد. سیدالله کبیر افسردار کمیته محله 1 می یکی از نفران است که در جستجوی شرکت حسنارا یک به چین رفته بود. او روز 22 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امید شکسته ساکنان بیخانه دوباره بیدار شد. سال 2015 حکومت خوجند با شرکت حسنارا یک روی ساختمان شهرک چینی در ساحل رود سیر دارای بناهای 12-18 طبقه، مکتب و مغازه ها و انشاءات دیگری اجتماعی در مجموع برای 1200 خانواده توافق کردند. کار زود و با جوش و خروش، نخست با خراب و هموار کردن منزلهای حدود 30 خانواده در جای ساختمان آغاز و همچنین زود توقف یافت. در طول 3 سال گذشته مقامات سبب این تأخیر را رفشن شرح نداده و مشکل تهیه و تصدیق لایحه بنیاد شهرک چینی ربط می دادند. هماکنون به قول دستاندرکاران این برنامه این مشکل رفع گردیده راه برای ساختمان شهرک چینی در خوجند باز شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه امروز. مهمان امروزی برنامه ما هستند ستاره کرامت‌الله، آوازخوان جوان تاجیک که تصمیم گرفت اولین کنسرت خود را برای نجات یک کودک بیمار ببخشد. کنسرت خیریوی ستاره کرامت‌الله 2 می در دوشنبه برگزار شده و مبلغی به دست آمده برای تبابت ابو مطالب، یک کودک 12 ساله از شهر کلاب، ارسال خواهد شد.
ستاره کرامت‌الله سال 1992 در دهه دوآبای ورزا به دنیا آمده، ختم کرده آموزشگاه موسیقی به نام ملکه صابیرова و کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد. او همزمان سال 2009 اکادمی مقام را در یک مکتب مخصوص ختم کرده است. حالا در انسمبل شش مقامی نزد کمیته تلویزیون و رادیو کار می کند. دارنده چند جایزه موسیقی از جمله سرود سال است.
نخستین کنسرت خیریوی ستاره در حال راه اندازی شد که او چند پیش از امریکا برگشت. او تیر ماه سال گذشته عروسی کرد و چند ماه اخیر همراه با شوهرش در امریکا زندگی میکند. ستاره کرامت‌الله 27 اپریل در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از کار و ایجاد و زندگیش در دوشنبه و امریکا قصه کرد. ستاره، نخست به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و میخواستیم اول در مورد راه اندازی این کنسرت خیریه میگفتید.
راستی گپ، من کنسرت خودم رو حالا برپا کردنی نبودم، اما همین مادر همین کودک رو دیدم، با من صحبت کرد و من بسیار کودک رو دیده و احساسات دوده شدم و باز ما به خانه اون کس سفر داشتیم، به شهر کلاب رفتیم و دیدیم شرط و شرایطی اون رو در حقیقت هم نیاز داشت.
کودک چی کسال بود؟
کودک 12 ساله است، اما نمیگوی 12 ساله است، از حسابه که بسیار مریض است، حتی شیشتن رو به یک عذاب میشیند، حرف هم نمیزند. شاید همین کنسرتی ما برپا میکنیم کمک رساند. من بسیار چرا بسیار خیریوی کنسرت ها میشود، ما میرویم، اما این اینجا بسیاری نیستم، یک خودی من هستم. خلاصا نتوانستم رد کردم و همین خیلی تصمیم گرفتم که یکون کنسرت خودم رو به خیر و سخاوت بدهم. من خودم بسیار کودک دوستدار هستم، بسیار دلسوز هستم، میخوام یک کمی هم باشد دست من برسد. ما رفتیم به خانه اون کودک رو دیدم، وقتی بسیار ما رو در بغل گرفت، یعنی نمیخواهد خستن، من خودم رو داشته نتوانستم. اون لحظه رو به فکرم هر یکی ما بینیم تاثیر سخت میرساند و من از همون جا گفتم که من کنسرت خودم برپا کردنی نبودم، حالا اما بر خاطر همین دو دارم که یک کمکی ما به همین رسد برپا می نمویم. و ما همه خیلی تصمیم گرفتیم روز 2 می ساعت 5 در فیلارمونی دولتی کنسرت برگزار می گردد.
و چی ترانه های نو دارید؟ مثلا در یک سال چی ترانه ها آفریدید؟ چی است موضوع؟
در این کنسرت روستی مبلغی آمده شده کلی به تو ترکی عزیز بخشیده می شود. من باز خودم از حساب خودم، یعنی من از دستم چیز بیاید یاردم ایتیم و سرودهایی که گفتید در اون کنسرت کلن قریب که همه سرودای نو میخونم. سرودای نو ایجاد کردم به وصفی همون موضوع است. فکر میکنم که به بینندگان و مخلصان عزیزم خیلی پسند میآید.
استورت با لباس های عروسیش در شبکه اجتماعی تیز ظاهر شد و تویش هم مثلا میانی مخلصانش ویروس مثلا خبرش پخش میشد. خودت میخواستی که مثلا رسانه‌ای شود یا دوستانت این عکس‌ها رو رسانه‌ای کرده؟
چنون خودتان میدونید دختر امروز باشد، پگو باشد، دیگر روز باشد، حتما به شوهر میبروید، چون که باید فرزنددار شود، اولای خوب داشته باشد، فرزندوی نقص داشته باشد. من نیست چه این گونه آرزو داشتم، من که توی منم چنین برگزار گشت، من در حولی خودم کردم، در نزدی اقوا هم سویه همون، در خش و تبارون همون، یک توی آدیو نکردم، تاجی که نکردم بله.
سیتوره برپای عشق محبت اویلا دار شد یا خواهش والدین بود؟
پدر و مادرم مرا هیچ وقت مجبور نکردن که فلان آدم رو میگیری خودت انتخاب کن، زندگی خودت هست، ما تو رو مجبور دادن نمیتوانیم. و البته انتخابی شوهرم هم بود بسیارتر و من بعد بله.
سیتوره فرزندی آیندهش انتظار است؟
البته، چرا نه، بسیار میخوام.
سیتوره وقتی شما اویله دور شدید شوهرتون مونه صحنه بر اومدن سرودخونه شما نشده؟
البته روز دیگه پروگرام اگر شوهرم نمیخواد من آواز خونی کنم بله. خیلی چه خیلی فهمونم، من که از خوردی در این کسب بودم، این کسب به من خیلی مشکل است. به من چه خیلی گویم این کنسرت خیریه‌ای که است برای نجات یک کودک است که ممکن و شفا یابد. فکر میکنم که در این باره نه اونقدر سر این موضوع بحث زیاد نمیکنم.
چند مرتبه سفر داشتید به امریکا؟ بسیاری ها میروند و باز نمیگردند و شما تصمیم نداشتید که اونجا مونید؟
من سال گذشته به من دعوتنامه روی کردن، اونجا روزی شش مقام بود، صد سالگی نیرو امینوف بود، من رو در اونجا دعوت کردم. من سال در همونجا بودم، همکسبانم اونجا زیاد هستن و خوب هم گذشته بود. و این سال من اوهی اصل رفتم، راستی به چند دولت ها سفر کردم، از 4-5 یک هفته زیاد استاده نمیتوانم، نمیدونم چی خیلی باشد نباشد، من فکری دیگر رو نمیدونم، اما خودم نمیتوانم، اینجا وطنم است، نمیدونم. در آنجا چند سرود بکار نایستادم، از پای ایجاد بودم و سرودهای تیار کردم که اومده در اینجا ثبت کردم، حالا باشد در کنسرت و پیشکشی مخلصانی عزیز می نمایم.
از دوره بعد از ازدواجتان و بعد از در روزهایی که مثلا در امریکا موهی اصل می گذاروندید، همون زمان در تاجیکستان یک سرود شما بسیار به مود در اومده بود، یاد کردم اوچانم داشت. این شما پیش از ازدواجتان مثلا آماده کرده بودید یا که بعد از اونه که مثلا رفتید خونه شوهر رو؟
من یک دختر هستم در آیله، مادرم خیلی به همه فرزندان مادر خودش شیرین است، دیگر خیلی می نماید، اما مادری من بسیار بسیار خوب است، بسیار مادری مهربان است. مادرم بیمار شدن، وضعی بیمار شدن و بسیار بیماری سخت شدن و من طولی 2 ماه در بیمارخانه همراهشون خوابیدم، بسیار عذابهایشون رو دیدم، به من بسیار تاثیر کرد. همین سرود به من آوردن غزل میانه نیسا است. در همون وقت چه خیلی گویم، وقتی بسیار به احساساتی بود، وقتی مادرم رو می دیدم اینقدر عذاب می کشد، با همین درد من سرود رو خواندم.
چشمی گناه رمت رو، شادی و هم غمت رو، من یاد کردم آچم بالین و بسترت رو، رو مالکی سرت رو، تو ماری در برت رو، من یاد کردم آچم، من یاد کردم آچم، با من میشستنت رو، لاچی ربستنت رو، ارما شکستنت رو، من یاد کردم آچم، بالای قمچینت رو، دستانی پرچینت رو، گیسوی مشکینت رو، من یاد کردم آچم، من یاد کردم آچم.
برداشت شما از آمریکا یا کشوری مثلا که بسیاری ها آرزو میکنن در اونجا زندگی کنن چی خل است؟
هر یک شهر به خود یک خاطره دارد، یک چی خل گویم، یک چیز من به بسیارتر به من نمیگویم که به من محقول نشد، خیلی به من محقول شد. من چند شهرهایش رو تماشا کردم و چی خلی که گفتم هر یک شهری اون به خود یک خاطره دارد، یک چیز دارد که فراموش نشونده است.
امروز چند آلبوم رو وردید، چند سرود در مجموع دارید، با کدام آهنگ سازو همکاری میکنید؟
من تا امروز بسیار سرودو کردم در ژانر شش مقام، در استرادا، و من همه قریب که من با همه آهنگ سازو با همه شاعران همکاری دارم، چون که رنگ و رنگ شد بسیار یک چیزی نو پیدا می شود با آهنگ سازان، با فیضعلی عمر، با ذکر الله حکیموف، با استاد توبی شیلولی، شاعره رحیم جان همکاری دارم، و در ژانر شش مقام باشد با خورشید ابراهیموف در انسمبل دولتی شش مقام کار میکنم، یعنی در دو ژانر کار و فعالیت دارم. بسیارتر پدرم است، پدرم بسیار مرا دستگیری کردن در هر لحظه، در هر وقت.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوان جوان ستاره کرامت الله میشنوید.
ستاره مثلا داره ترانه که همین حالی فقط شنونده و بیننده شما میشنود و جای نصر رو دید آموده کرده در کنسرت پیشکش مخلصا میشه؟
بله، سرود رو یک چور مصرعش رو سرایم. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. بوسه های عاشقانه لحظه های جاودانه، اون همه بیت و ترانه در خیالت هست یا نه.
شکر ستاره، چی تصمیم های دیگر دارید بعد از برگزاری کنسرت؟
چی خیلی که قید کردم هم در ژانر استراده کار میکنم هم در ژانر مقام. حاضر ما اومده که داریم روزی 12 می، روزی ایدی مقام است، باز تیاری با اون روز است که ما سخت تیاری دیده استاده ایم با این روز های کار استیم. میخوام یک کنسرت برپا نمایم که نمیخوام همین خیلی کنسرت باشد، میخوام یک کنسرت باشد که فراموش نشونده باشد، و گفتم در نقشه داشتم باز این کنسرت پیدا شد، پیش آمد. انشاءالله کوشش میکنم این کنسرت رو برپا تیم، بعدا کنسرت خودم فکری کنسرت خودم میشوم. چه خیلی که گفتم ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده استودیم، از پای کار و فعالیت هستیم، کاروهایمون زیاد است.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنیدید. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی مهمانی آزادی. خیر، تا صحبتی دیگر، خدا نگهدار.
طفل گذشت و گم شد میلاد نامه من، عشق تو مهر نوزد در زاد نامه من.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می‌شود. ورزشکاری مشهوری تاجیک دلشاد نظرف در مسابقه گرانپری ورزشی سبوک که در شهر اوساکای ژاپن دایر شد، در رشته گرزاندازی مقام چهارم را اشغال نمود. قهرمانی بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف در مسابقه بین‌المللی در اوساکا گرز را به مسافه 75 متر و 1 سانتی متر هوا داد. در این مسابقه پرنفوذ قهرمانی سه کاراته جهان پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 78 متر و 51 سانتی متر غالب شد. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در جام اوروپا اوید به جودا میان جوانان که روزهای 19 و 20 می در شهر کورونای اسپانیا برگزار شد، صاحب مدالی برنجی گردید. او در وزن زیر 73 کیلوگرم از 6 قوازمایی در 5 تاش غالب آمد. سامان در مبارزه برای جای سوم بر اورون گینری اسرائیلی دست بالا شد. سامان محمد بیکف در جام اوروپا در اسپانیا که با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 24 کشور بر دایر شد، تنها گشتگیری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. آناستاسیا تورسونوا ورزشکاری تاجیک در مسابقه بین المللی برای جام فدراسیون تنیسی تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار شد غالب آمد. او در رقابت های انفرادی میان زنان پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از سنگاپور، ازبکستان و روسیه به فینال برآمد. وی در قوازمای نهایی آلیونا کوبانوا را از روسیه شکست داد. در دوی ملی که روز یکشنبه 20 می در سراسر تاجیکستان برپا گردید، بیش از 430 هزار نفر آدمان سن و سال و کسب و کارشان مختلف شرکت ورزیدند. در دوی ملی تنها در شهر دوشنبه بیش از 45 هزار کس اشتراک کرد. یک تن از آنها که خود را دلارام معرفی نمود به رادیوی آزادی گفت:
مقصد اساسی ما این حیات سالم، تشکل طرز حیات سالم، چون که تنها فردی که سالم است میتواند کار سالم را اتمام کند.
در دوی ملی در دوشنبه مسافه 10 کیلومتر میان مردان مهربان شمسی دینف دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان و میان زنان سلیمه بارانوا از دانشکده تربیت جسمانی اولین شده تعیین نمودند. دور نهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 21 می با بازی استقلال دوشنبه و پنچر ناحیه جلال الدین بلخی به پایان رسید. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر شد، با پیروزی قهرمانی تاجیکستان استقلال با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگری دور نهم برقچی حصار خطلانی باختر را با همین حساب شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0 غلبه کرد. بازی مرکزی دور نهم میان تیم‌های ریگر تدزی تورسون‌زاده و سیسکا پامیر دوشنبه با حساب مساوی 2-2 با آخر رسید. به این ترتیب دسته های خوجند و استقلال در جدول مسابقه با 20 امتیازی پیش صفند. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام فوتبال تاجیکستان دسته های شرکت کننده دوری هشتک نهایی را معین کردند. تیم های لیگ اول اسفره شهری اسفره، وحدت شهری وحدت، دوشنبه 83، سامان ناحیه دنغره، استرفشن شهری استرفشن، سرای کمر ناحیه 5 و تیم لیگ دوم فیزکند ناحیه واسه به هشتک فینال برآمدند. به این 7 دسته در دوری نوبتی 8 تیم لیگ عالی می پیوندد. اینچنین نماینده لیگ اول لوکوموتیو پامیر دوشنبه که از مرحله پیشکی آزاد بود، با مبارزه از دوری 8 نهایی شروع خواهد کرد. محسن محمدیف سرمربی تیم فوتبال استقلال دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، محسین محمدیف روز 22 می قبل از آغاز تمرین بیگاهی استعفای خود را اعلام کرد. رهبریت تیم درخواست محمدیف را قانع کرده او را از اجرای وظیفه سرمربی آزاد نمود. گفته می شود در اظهارات باشگاه استقلال، محسین محمدیف از آخر سال 2016 وظیفه سرمربی تیم استقلال را اجرا می کرد. تحت سروری او استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، سوپر جام جمهوری و دو دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده سال 2017 به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. ولی به نظر کارشناسان استعفای محسن محمدیف به ناکامی تیم استقلال در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا ربط دارد. استقلال که یک هفته پیش در میدان خود از تیم التین اسیر ترکمنستان با حساب 2-3 شکست خورد، از حق شرکت در دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در حیط دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در این حال 18 نفر فوتبال بازان خارجی یا لیگانرها بازی می کنند که نمایندگان 7 کشور می باشند. از همه بیشتر 7 نفر از ازبکستانند. از کشوری آفریقایی گانا 4 نفر، از اوکراین و ایران 2 نفری، از بلاروس، روسیه و استونیا 1 نفری در باشگاه های لیگ عالی تاجیکستان بازی می کنند. در بین لیگیانرها 2 نفرشان دروازه‌بانند. من با یکی از آنها، علی اکبر آهکی ایرانی که دروازه CSKA پامیر دوشنبه را حفظ می نماید، هم صحبت شدم.
چرا شما محض تاجیکستان را انتخاب کردید و امروز در حیط دسته CSKA پامیر بازی میکنید؟
واقعیتش ما شخصا دوست داشتم که فراتر از مرزهای کشورم بتونم فوتبال بازی کنم، امتحان کنم بیرون از مرزهای کشورم. و از اونجایی که تاجیکی‌ها هم همزبونیم، هم فرهنگیم، خب یه حس غریبی بین ما هست. و اینجا تیم زسکا یک ترینر ایرانی داشت که ما رو معرفی کرد به باشگاه. ما هم اومدیم شرایط رو دیدیم، مربیان ما رو دیدن و این شد که تصمیم گرفتیم که امسال سال ورزشیمون رو اینجا بگذاریم تو تیم زسکا.
آیا شما از اون شرایطی که در اینجا برایتان مهیا کردند قناعتمند هستید؟
طبیعتاً ما راضی هستیم ولی قانع نیستیم، چون دوست داریم پله‌های ترقی رو یکی یکی طی کنیم. تیم زسکا پامیر شرایط خوبیه، خدا رو شکر. ما یه مدیر خیلی خوب داریم که داره تمام تلاشش رو میکنه که شرایط از اینی که هست بهتر بشه و اون آرامشی که ما نیاز داریم و تا اونجایی که تونستن فراهم کردن و میبینیم که دارن تلاش میکنن که شرایط خیلی بهتر بشه. اینم واسه ما خیلی قابل احترامه.
اندیشه شما درباره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان و چی تفاوت میان مسابقاتی که در ایران برگزار میشد و اینجا است؟
قیاسشون سخته، چون لیگ ایران یه لیگ کاملا حرفه‌ای، قدمتش هم خیلی بیشتر بوده از تاجیکستان. به نظر من تاجیکستان داره مسیر خوبی رو میره برای فوتبال، دارن اهمیت میدن به فوتبالشون و من شخصا از دیدگاه خودم آینده خوبی رو تجسم میکنم برای فوتبال تاجیکستان، ولی به شرطی که همه همدل باشن، از کسایی که تو رأس فدراسیونن تا کسایی که تیمداری میکنن، مربیا بخوان که این مسیری که شروع کردن به انتها برسن، به خوبی به انتها برسونن. من شرایط لیگ تاجیکستان رو رو به جلو میبینم نسبت به سالهای قبل که در موردش تحقیق کردم و امسالی که دارم اینجا بازی میکنم.
میگوید که مناسبات بچه ها به خصوص فوتبال بازان تاجیک نسبت شما چگونه است؟
میگم بچه های تاجیکستان، مردم تاجیکستان در کل بخوام بگم، هم فرهنگمون نزدیک، زبونمون یکیه تقریبا. بچه ها خیلی خوبی هم، مثلا اینجا احساس غربت نمیکنم. مربیایی که داریم همه کمک کردن که شرایط خوبی برای ما اینجا فراهم بشه و میام، من هیچ مشکلی ندارم، بچه‌ها خوبن، همه شرایط خیلی خوبه.
آیا شما احساس کردید که در تاجیکستان فوتبال رشد میکند و اینجا به مثل شما لیگیانرها کمک میکنید برای رشد منبعی فوتبال تاجیک؟
بله خب اینجا ما اومدیم که رشد کنیم. اینجا اول کار ما نیست، آخر کار ما هم نیست. همونجوری که ما اومدیم اینجا به فوتبال در حد تواناییمون به فوتبال تاجیکستان کمک کنیم، خب همین انتظار هم میره که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه. یعنی ما نیومدیم اینجا که تو همین سطح بمونیم، ما اومدیم که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه که این سطح بریم پلای ترقی رو طی کنیم. ما اینجا کمک میکنیم، همونجور هم انتظار داریم که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه.
شما که دروازه‌بان هستید و میبینید که در دسته های دیگر هم دروازه‌بان ها هستند و اندیشه شما درباره دروازه‌بان های تاجیک؟
خب من زیاد شناخت ندارم در مورد گلرهای تاجیکی که دارن تو چمپیون تاجیکستان بازی میکنن، حالا چون سال اولم اومدم اینجا، ولی خب مسیر درازی رو پیش رو داره گلری تاجیکستان که به اون سطح بالا برسه. اگر بخوایم سطحمون رو پایین بیاریم خب میتونیم بگیم خوبه، عالیه، همه چی نرماله، ولی اگر بخوایم سطح انتظاراتمون رو بالا ببریم و در سطح بالا نگاه کنیم، در سطح بالای آسیا، در سطح بالای جهان، خیلی مسیر طولانی رو داره گلری تاجیکستان که به اون درجه برسه.
میخواستم که خود رو معرفی کنه، چند ساله هستید، چی کسب دارید، چی کاره هستید و جز اون که شما فوتبال باز هستید؟
من علی اکبر آهکی، 25 سال سنم هست. من سابقه بازیگریم در سطح حرفه‌ای تو لیگ ایران به 14 سال میرسه. من آکادمی تو در آکادمی باشگاه فولاد پرورش یافتم، 2 سال در تیم اول فولاد بازی کردم، 3 سال عضو باشگاه استقلال خوزستان تو سطح 1 کشور بودم، ما قهرمان ایران شدیم، 3 سال عضو تیم ملی زیر 19 ساله ایران بودم که تو بازی‌های آسیایی شرکت کردیم. من به جز فوتبال هیچ سررشته دیگه ای ندارم، یعنی همه زندگی من تو فوتبال خلاصه میشه.
ازدواج کرده؟
نه ازدواج نکردم، ولی تو فکرش هستیم.
شاید از تاجیکستان شما خانومی پیدا کنید.
شاید.
و یک سوال دیگر دارم، اگر بخواهید پاسخ بدهید. معلوم است که در فوتبال حرفه‌ای فوتبال باز باید برای زحمت خود قدردانی شود و شما چقدر معاش یا ماهانه میگیرید و برای چی اون رو مصرف میکنید و آیا پسنده است اون معاشی که شما میگیرید؟
ما بابت آلیکی که میگیریم راضی هستیم خب، ولی قانع نیستیم، یعنی این پایان راه ما نیست که بگیم آقا این تموم، ولی خب ما بیشتر اون دستمزدی که میگیریم شاید 80% رو دوباره خرج همین فوتبال میکنیم، یعنی این آلیکی که ما میگیریم دوباره برای تغذیه‌مون، تغذیه ورزشیمون، بوتسی که میگیریم، دستکشی که میگیریم هزینه میشه. ولی خب هر انسانی با اول سرمایه گذاری کنه بعد برداشت کنه. ما الان رو خودمون سرمایه گذاری میکنیم که انشالله در سالهای آینده به لطف پروردگار شامل حال ما میشه لطفش و انشالله ما برداشت میکنیم چیزای بیشتری رو.
و آرزوی شما؟
هر فوتبالیستی آرزو داره لباس تیم ملی کشورش رو بپوشه. منم از این قائل مستثنا نیستم. منم دوست دارم تمام تلاشمو بکنم که انشالله یه روزی بتونم لباس مقدس کشورمو تنم کنم. این بزرگترین آرزو منه تو عرصه ورزشیم.
تشکر برای صحبت، به شما موفقیت و برای کار آرزومندیم.
متشکرم.
سلامت باشید.
هم صحبتی من لیگنری مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان علی اکبر اوهکی از جمهوری اسلامی ایران بود که دروازه CSKA پامیر دوشنبه را حفظ می نماید. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست بله دنیا، با آدماش تیره تر از این است، در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت هنوز هم امیدوار است که روزی 12 ایون با رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات خواهد کرد. ترامپ چند روز پیش از احتمال لغو دیدارش با کیم چن اون خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روزی 26 می در واشنگتن گفت نیت خوب درباره این ملاقات وجود دارد. دونالد ترامپ میگوید بسیاری ها روی این طرح کار میکنند و آن به خوبی پیش میرود. ما روزی 12 ایون در سنگاپور دیدار خواهیم کرد. این سند تغییر نکرده است. خوب ببینیم که چی اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ روزی 24 می امسال در یک نامه جلسه 12 ایون با رهبری کره شمالی در سنگاپور را لغو کرد. او گفته بود پخینیان یک روز قبل به لغو این اجلاس تهدید کرده. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا را سکلت سیاسی خوانده است. باز هم دونالد ترامپ دروازه را برای ملاقات در آینده با رهبری کره شمالی باز گذاشته بود. این گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا در حال صورت میگیرد که روزی 26 می رهبران کره جنوبی و کره شمالی غیر منتظره دیدار و ملاقات کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان 4 کودک تاجیک را از سوریه به وطن آورد، ولی نام و نسب آنها را آشکار نکرد. این کودکان روزی 26 می به دوشنبه رسیدند. در وزارت امور خارجه گفتند که به خاطر حمایت حقوق اطفال و رعایت جنبه‌های اخلاقی از تفصیلات بیشتر و افشای نام کودکان خودداری می‌شود. از این پیش در ماه اپریل امسال مقامات 4 کودک تاجیک را از پناهگاه در مرکز عراق به وطن آورده بودند. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها کودک دیگری تاجیک در عراق و سوریه یتیم ماندند و تلاش برای بازگرداندن آنها ادامه دارد. در مجموع بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در چند سال گذشته به عراق و سوریه رفته، به صف گروه‌های تندروی تروریستی به مثل گروهی دولتی اسلامی پیوستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از هموطنانش خواست که سرمایه های خود به دلار و یورو را به لیره ترکی عوض کرده ارزش پول ملی کشور خود را در برابر آنچه که دسیسه های صرافی اجنبی نامید بالا ببرند. اردوغان این تقاضا را روز 26 می هنگام سخنرانی در گردی همایی در شهر ارزروم بیان کرد. این گردی همایی ضمن تلاش ها برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است روز 24 ایون امسال برگزار شود دایر گردیده بود. وزارت دفاع روسیه گفت که 4 سرباز این کشور از طرف جنگجویان در دیرزار شرق سوریه کشته شدند. وزارت روز 27 می در این باره با نشر بیانیه رسمی اطلاع داد. در بیانیه گفته شده است در جریان حمله شبانه گروه تروریست‌ها به پایگاه نیروهای حکومتی سوریه 5 سرباز دیگر روس زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید در این درگیری بیش از 40 ستیزه‌جو را کشتند. روسیه 3 سال باز در جنگ داخلی سوریه درگیر می باشد و با مداخله خود به ادامه حیات حکومت بشار اسد کمک کرده است. در مجموع در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه صدها نفر کشته و میلیون ها تن دیگر از خانه و کاشانشان آواره شدند. یک امدادرسان بریتانیایی ایرانی اصل که در تهران زندانی است، به خاطر اتهام های نو دوباره محاکمه خواهد شد. در این باره موسا غزنفرآبادی رئیس محکمه انقلابی تهران روز 26 می خبر داد. نازنین زغاری ردکلیف دوره حبس 5 ساله را در ایران ادا می کند. او را به تفتیه پراکنی علیه حکومت عیبدار کردند. اما خانواده و نیز بنیاد تامسون رویترز این اتهام را رد می کند. خانم زغاری ردکلیف به عنوان مدیر طرح برای بنیاد تامسون رویترز کار می کرد. او هنگام دیدار با نزدیکانش در سال 2016 در فرودگاه تهران دستگیر شد. باریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است او در جریان دیدارش در ماه دکبری سال گذشته از ایران خواسته بود افرادی را که مانند زغاری دو شهروندی هستند از بازداشت رها کند. با گزارش رویترز سپاهی پاسداران انقلاب ایران از سال 2015 به این طرف به کمیش 30 نفری را که تابعیت دوگانه دارند اساساً با اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. و دسته ریال اسپانیا در بازی نهایی لیگ قهرمانان اویفا بر تیم لیورپول انگلیا با حساب 3-1 پیروز شد. این بازی شب 26 می در ورزشگاه المپیک شهر کیف پایتخت اوکراین برپا گردید. به این ترتیب ریال بار سوم پی هم غالب لیگ قهرمانان اویفا شد که در مدت 42 سال اخیر کسی به چنین نتیجه دست نیافته بود. بار آخرین سال 1976 به واریای آلمان 3 بار پی هم برنده این مسابقات شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن همچنین با او دور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم
www.azadi.org
مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان در یک مقاله ادعا کرده است که حزب ممنوع نهضت اسلامی بخش های خود را در کشورهای پساشوروی فعال میکند. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این مطلب که با نام تغییرات های گئوسیاسی در وضعیت خاورمیانه و تأثیر آن به تاجیکستان روز 24 می در رسانه های دولتی نشر شد، گفته می شود که حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه، ازبکستان و قرقیزستان فعال شده است و ظاهراً آن را برای نارام کردن آسیای مرکزی در آینده استفاده می کنند. به نوشته او، نارامی ها در خاور میانه را کشورهای ابرقدرت برای سود مالی گرفتن راه اندازی کردند و این طرح را در کشورهای آسیای میانه نیز می توانند طرح ریزی کنند. از این رو به گفته او، حالا اعضایان این حزب را در کشورهای اروپایی پناهندگی دادند تا روزی از آنها استفاده کنند. فعال شدن این نهضت در کشورهای پساشوروی به اندیشه او آغاز این راه است. فیض الله برادزاده دایرکتور مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مؤلف این مطلب روز 25 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت تحلیل بر اساس دلیل نوشته شده حرف خشک و خالی نیست. او گفت از روی معلومات هایی که به دست آوردند این حزب در کشورهای دیگر آسیای مرکزی جای پای درست کرده به خطر منطقوی تبدیل می یابد. حرف این مقام مرکز اسلام شناسی در حال است که روز 24 می عبدالرحیم قهاروف دبیر شورای امنیت تاجیکستان به نشریه کمرسنت چاپ مسکو گفته است حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در نزدیکی های مرز این کشور پایگاه می سازند تا وارد کشورهای آسیای مرکزی شوند. ظاهراً در چند ماه اخیر حکومت تاجیکستان خطر حزب ممنوع نهضت اسلامی را برجسته نشان می‌دهد. میانه ماه می امام‌علی رحمان نیز از خطر این حزب صحبت کرده بود. هفته گذشته گروهی از اعتراضگران نزد سفارت ایران در تاجیکستان ضد این حزب و رهبری آن شعار دادند. محمود جان فیض رحمان سخنگوی این حزب روز 25 می بر رادیو آزادی گفت ادعای فعال شدن حزب آنها در کشورهای پساشوروی و افغانستان اساس ندارد. او گفت این حزب تا زمانی ممنوع شدنش در تاجیکستان بیش از 40,000 اعضا داشت و حالا برخی آنها در روسیه، قرقیزستان و ازبکستان هستند ولی فعالیت سیاسی نداشته به زندگی شخصیشان مشغول می باشند. با گفته محمود جان فیض رحمان تاجیکستان تلاش دارد خطر آنها را بزرگ نشان دهد و با این وسیله کشورهای دیگر را به ممنوع کردن حزب دعوت کند. حزب نهضت اسلامی ماه سپتامبر سال 2015 با حلنامه دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و سازمان تروریستی اعتراف شد. در پایان ده ها عضو این حزب بازداشت و زندانی شدند. رئیس و ده ها عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج پناه بردند. در میان کشورهایی که مخالفان تاجیک به سر میبرند، دولت‌های اروپایی، ترکیه، روسیه و دیگر کشورها میباشند. مقامات تاجیکستان بارها از شریکان و دیگر همکارانشان در خارج انتقاد کردند که درخواست آنها را برای تروریست و ممنوع اعلان شدن هنید در قانون‌های کشورهایشان بپذیرند. در گذشته غرب از جمله اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواسته بود که نسبت بازداشت شده‌های این حزب از روی قانون رفتار کرده، مرافعه‌های عادلانه برپا کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شب و روزه که ساکنان برخی از قسمت‌های جنوبی تاجیکستان با پیامدهای آفات طبیعی مقابله می‌کنند، نمایندگان برنامه رشد سازمان ملل به نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان مقدار زیادی تجهیزات نجات دهی تقدیم کردند تا جریان کمک رسانی به مردم و هم جلوگیری از خسارات مالی و جانی بهتر شود. تجهیزات ویژه یاری رسان با ارزش بیش از 1.5 میلیون دلار روز 23 می در مراسم با کمیته حالت‌های فوق‌العاده تقدیم شد. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. به این ترتیب به نیروهای نجات بخش تاجیک 6 عدد تراکتور و بولدوزر، 18 عدد قایق موتوردار، چند عدد هواپیما و چرخبالهای بدون سرنشین و مقدار زیادی تجهیزات دیگر برای نجات انسان سپرده شد. سرهنگ فردوس حکیمو معاون سردار مرکز اداره کنی بحران کمیته حالتهای فوق العاده به رادیو آزادی گفت که در اختیار این نهاد قرار گرفتن چنین تجهیزات معاصر نجات دهی کار ماموران این ساختار مهم نجات بخش را آسان میکند. و گفت
ما همین سال هم خیلی گرفتیم، حاضر یوردم کردیم. سال گذشته به همین ما سخت عذاب کشیدیم، جون اسپاستیلو خطر با میموندیم. این حاضر کمتر هم مسئله به خطری نجات دهندگان وقتی که روان میکنیم این سیومکایی که این دارد ما از روی سیومکا همین خریطه ترتیب داده میتوانیم جای حادثه روی داده.
مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در این مراسم گفتند که قرار است ماه آینده مقدار بیشتری چنین کمک ها به امدادرسان های تاجیک تحفه شود. تقدیم کمک های فنی به نجات بخش های تاجیک در حال است که در یک هفته اخیر چند ناحیه در جنوب تاجیکستان از جمله فرخور و پنج با سیل آب و آب خیزی های شدید دست به گریبان هستند. ده ها منزل در آفت ها آسیب دیده، 3 نفر جان دادند. در این مناطق ساکنان انتظار کمک های بشری می باشند، ولی کمیته حالت های فوق العاده می گوید هنوز حجم خسارات سیل های اخیر تا حال حساب نشده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات فنی تا حال مقامات نمی توانند حجم عمومی خسارات را دقیق کنند. و افزود
این کاری آسان نیست، این باید که هر یک حوالی برفته و یا همون سانتی متر رو کتی میگذارن، متر کتی چی میکنن؟ معاون یکی رئیس کمیته اوتو فقود همجا هستن، رئیس نهایی هم همجا است، از اگنتی بهداشت زمین هم همجا هستن. یعنی یک چند مقامات هایی که وابسته هستن به همین کمیسیون اوتو فقود نهایی در همجا هستن، این کورونا آغاز کردن.
مقامات تاجیک در گذشته اظهار داشته بودند که 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است. تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جای گرفتند. سال 2015 پرزیدنت امامعلی رحمان خسارات مالی آفتهای طبیعی هر ساله در تاجیکستان را خیلی سنگین ارزیابی کرده گفته بود که این نتیجه گرمش اقلیم است و تنها آن سال در پی سر زدن آفتهای طبیعی اقتصاد تاجیکستان 600 میلیون دلار ضرر دیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. به خانه شد و ز جفا تیار، به خانه شد و ز جفا تیار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است.
عشق تو بسوزم عجب از یاره، سوزم عجب از یاره، از زندگی تو مرگ مرا یک وجب از یاره، جانم بلب از یاره، بر دیده ی عاشقا جهان از دیگر یاره، عشق از بسر یاره، هر با شب و روز شاد از روز و شب از یاره، از روز و شب از یاره،
هر شب شب من شب هجران است، از دست غمان دل پریشان است، هر شب شب
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
دادستانی ناحیه خوالینگ نسبت به مردی که در قتل کلینش گمانبر می شود پرونده جنایی باز کرد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. سفر نصیروف ساکن 55 ساله دهه صدبرگای ناحیه خوالینگ به آن متهم است که روز 18 می امسال شهناز عبدالرزاقوا عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانید. این زن دو سال پیش به این خانواده کلین شده بود و فرزند شیرخوارش دو ماه است. سنجش طبی و دادگاهی نشان داده است که زن در پی بوغی کردن گلویش کشته شده است. این مرد در پرسش‌های ابتدایی گفته است که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قتل رسانده است. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ روز 23 می به رادیو آزادی گفتند سفر نصیروف به کشتار کلینش اعتراف کرده است. او به تفتیشات گفته است روز 18 می کلینش تپک‌های شدید در آغیل را چپه کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک‌ها را رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چون این کارها را تکرار میکرد، این بار طاقت نکرد و او را کشت. پس از حادثه مقامات طفلی دو ماهه شهنازه را با پیوندانش در دهه آسمانبیکه ناحیه واسه سپردند. پیوندان شهنازه میگویند در گذشته هم دخترشان از مناسبت ناخوب خسوره شکایت داشت، ولی حرفای او را کسی جدی نگرفت. سهراب عبدالرزاقوا برادر بزرگ شهنازه روز 23 می به رادیوی آزادی گفت خواهرش پس از تولد کودک در خانه اش بود. قبل از بازگشت به خانه شوهر به او و مادرش گفته است که خسورش بارها به جانش تهدید کرده است و احتمال او را بکشد.
تپکو را چپک کرد، گفتم که تپکو را چپک کرده بود، این تپکو چی میشون؟ مایده اینا گفته است که همیورا مایده میکنی، مایده را میگیرن قبچه را بور میکنن، قبچه را چند تپک بور کرده است، تا سینما گاه میگردانی گفته است، اومده است زد است، میگه همی قمیگه گفت که تغجون نقشم بوده که مایده دارم، تغجون خیلیم خیلیم، اما مفتش میگه که میگون که رحمت نیومد که همی گوده که مایده داره، میگه نه همی گوده نمسای تا به توز میگه رحمت نیومد، میگه نه
گفت او. سهراب عبدالرزاقوا میگوید خسوری خواهرش با تمام کار و رفتار و حتی لباس پوشی کلینش خوردگیری میکرد. بستن روی مال خورد و ریختن آب لباس های شسته باعث به اعتراض خسور بوده است، در حالی که خود نصیروف کشتار را اعتراف کرده است. نزدیکانش ادعا دارند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگامی بیرون بودن از عقل صادر کرده است، ولی مقامات پلیس خوالینگ این ادعا را رد میکنند و میگویند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نصیروف 30 ساله پسر این مرد و همسر شهنوزه روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. او گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نصیرو خصومت پدر با همسر بعد اون شروع شد که روز بعد جامشویی مغز و بیرو زیر یک درخ ریخ. بعد این حدیثه خسور کلینش را بد دید. با گفته امید او و مادرش همیشه از همسرش پشتیبانی میکردن، ولی احساس میشد که پدر شهنازه را قبول ندارد. این را امید با بیماری با گفته او روح پدر رب میدهد.
شنیرم نشوابی دستیم یعنی درخت دنگله میکنه، بلوی درخت دنگله میکنه، دختر اتم چی میکنه اخورا چی میکنه که چی با که در بوله درختی من تو اندخو و فرمه که پشو کمه شوی خفوار که بوله درخت من فرمه که من قمینت میکنه میوه میخرمه و باید چیش کرده کرمی جده همون جا چپش گرفتن.
گفت امید سفر نصیروف با کشاورزی مشغول بوده، سالهای 90 با گمان قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلوب کلین از سوی خسور به طور مرموز کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربه کرد کشت. بعدی بازداشت و تحقیق حادثه دادگاهی منطقه کلوب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش به مهلت 19 سال از آزادی محروم کرد. حالا سفر نوسی را بر اساس ماده 104 یعنی آدم کشی عیبدار می شود. در صورت تصدیق عیب او را از 8 تا 15 سال زندان انتظار است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در تاجیکستان نخستین معبد عبادتگاه پیروان آیین زردشت را برقرار میکنند. این عبادتگاه با نام قلعه مغ معروف است و در کنار شرقی شهر استرافشان در ولایت سوغد قرار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. برادبای جمعیف متخصص حفظ یادگاری های تاریخی شعبه فرهنگی ناحیه استرافشان در صحبت با رادیو آزادی گفت اساس مغ این معبد زردشتیان است. او گفت
زردشتی ها موندگی همون دوره همون آتش البته آتش افریقه میشه همچی خیلی که هست این از همون دوره ها زردشتی ها از همون عصر 64 پیش از میلاد از دوره ای که کوروش کبیر شهر بنیاد کرد 558-530 در همون دوره اگر قلعه نباشد هم همین در این بلندی زردشتی ها همین آتش رو میافرختن.
با گفته برادبای جمعیف عبادتگاه زردشتی در مرکز قلعه مغ قرار دارد و عین زمان آن با همان شکل پیشینه خود برقرار می شود. این مسئول حکومت استرافشان گفت یک زمره صحیفه های مهم تاریخ تاجیکستان با این معبد وابسته است و از این رو برقرار ساختن او با شکل پیشین نهایت مهم است. جمعیف گفت قلعه مغ بیانگر پیشینه آیین زردشتی ملت تاجیک و وطن دوستی و جانساری مردم برای حمایت وطن از تهاجم بیگانگان است و نسل نوین باید از آن آگاه باشد. با گفته او برای ترمیم این قلعه از حساب بودجه در مجموع 8.9 میلیون سومانی جدا شده است، اما این مبلغ برای پوره برقرار کردن قلعه کفایه نبود. از این رو مبلغ های صاحب کاران را برای برقرار کردن این قلعه جلب کردیم. ابراز داشت جمعیف. این مقام حکومت استرافشان میگوید برای برقرار کردن قلعه مغ تا این زمان 26 میلیون سومانی مبلغ صرف شده، 80% بنا الکای آماده است. با گفته او انتظار میرود ساختمان این معبد در مرکز قلعه تا روز جشن وحدت ملی پورا انجام یابد. تاجیکان تا ظهور اسلام پیروی دینی مزدوی اسنا و یا آیین زردشتی بودند، اما پس از حمله عرب ها 1300 سال باز پیروی دینی اسلام هستند. بنابراین همه چیزی وابسته به احیای رسم آیین زردشتی در تاجیکستان از سوی جامعه قبول نمی شود و برعکس دوچاری عکس العمل می گردد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان می گوید بدبینی به پیشینه زردشتی در کشور خیلی زیاد است، چون سطح خرافات در کشور بلند می باشد. او گفت
اگر از این چیز سوی مثلا زردشتی خود مدست کشیم، یعنی که ما باید که پورا مثلا از کتابی بزرگ فردوسی داستان او شاهنامه دست کشید، چون که اگر اونجا بینید دو قسم بزرگ آن فقط دو نیم بود قسم نمون فقط درباره همین عرف و عادت دینی بزرگ زردشتی گفت می رود.
حادی‌زاده میگوید پیروان آیین زردشتی حتی در جمهوری اسلامی ایران و هندوستان تا به حال به سر میبرند و کسی آنها را به کنار گذاشتن دینشان مجبور نمیکند. حادی‌زاده افسود در تاجیکستان هم پیروان آیین زردشتی هستند، اما هویت دینی خود را اکثرا پنهان میدارند، چون در غیر صورت جامعه آنها را قبول نمیکند و حتی میتواند به حیات او خطر ایجاد کند. به حیث دلیل حادی‌زاده از حادثه قتل رودکی سمدوف رهبر انجمن فرهنگی مزدای اسنا در تابستان سال 2001 یادآور شد. رودکی سمدوف یکی از ترغیبگران تعلیمات زرتشت و جانبداران احیای فرهنگ آریایی بود و ایجادات سالهای آخر او در ساحه سینما و تئاتر و نشر کتابها اساساً به زرتشت ربط داشت. یکی از سببهای قتل او نیز منسوبیت دینیش دانسته میشد. برخی از صاحب نظران میگویند به آیین زرتشتی همچون یک تاریخ و فرهنگ قدیم ارج میگذارند، اما تلاش های اخیر دولت برای احیای این آیین انگیزه های اسلام زدایی دارد و از این رو از سوی جامعه خوب قبول کردن نمی شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شرکت چینی حسنارا یک پس از 3 سال توقف بالاخره کارهای آمادگی به بنیاد منزلهای بلند آشیانه شهرک چینی در خوجند را از سر گرفت. این شرکت تابستان سال 2015 منزلهای زیست زمینی ساکنان خیابان رحمان نبیوی مرکز ولایت سغد را با وعده اینکه بعد یک سال به آنها کلید منزلهای نوی خانه‌های بسیار آشیانه را خواهد داد ویران کرده بود. طول 3 سال حدود 30 آیله به امید منزلهای نو و زمانوی در خانه های اجاره زندگی دارند. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب. قبل از آغاز کاری هموار کردن جای ساختمان، رئیس شهر خوجند همراه رهبری شرکت چینی حسنارا یک با ساکنان محل ساختمان ملاقات کردند و سبب تأخیر در ساختمان دیر انتظار را شرح دادند. مأمور یوسفزاد سخنگوی رئیس شهر خوجند روزی 22 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این ملاقات دیر انتظار آخری هفته گذشته انجام گرفت و معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند در حضور ساکنان به شروع ساختمان اجازه داد. او افزود
ساختمان دادن محترم رئیس، فقط همین از نگاهی و با اکسپرتیز کدام مرحله باقی موندگی همون گیرم با فلانی تر بشه.
به قول مصاحبم معروف محمدزاده رئیس خوجند سبب تأخیر در ساختمان شهرک چینی در خوجند را به ناموافقتی طلبات معیارهای ساختمان ربط داده است که دیگر اصلاح کرده شده است. همچنین او ساکنان را دلپر کرده است که ساختمان شهرک چینی زیر نظر رئیس ولایت سغد رجب بای احمدزاده قرار دارد و به انجام رسانیده خواهد شد. این طرح 3 سال پیش زمان روی دست گرفته شد که جناب احمدزاده وظیفه رئیس شهر خوجند را بر دوش داشت. وان رن لین رهبر شرکت چینی حسنارا یک به نوبت خود در ملاقات با ساکنان گفته است که شرکتش تلاش خواهد کرد طرح زودتر به تصویب برسد تا که به ساختمان بناها برای ساکنان سر کنند. رهبری این شرکت چینی بعدی آن نزد ساکنان به خانمانده خوجند حاضر شد که ماه ینوری سال روان در پی عرض و داد زیاد ساکنان شهرداری خوجند 3 نماینده محله مذکور را برای یک هفته به چین فرستاد. آنها با رهبری شرکت حسنارا یک واخورده از او وعده گرفتند که در خوجند برای ساکنان منزلهایشان از سوی این شرکت ویران شده بنای استقامتی می سازد. روزی 22 می که به محل ساختمان رفتیم، آنجا یک تراکتور تسمه چرخ زمین ساختمان شهرک چینی را هموار میکرد. سیدالله کبیر افسردار کمیته محله 1 می یکی از نفران است که در جستجوی شرکت حسنارا یک به چین رفته بود. او روز 22 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امید شکسته ساکنان بیخانه دوباره بیدار شد. سال 2015 حکومت خوجند با شرکت حسنارا یک روی ساختمان شهرک چینی در ساحل رود سیر دارای بناهای 12-18 طبقه، مکتب و مغازه ها و انشاءات دیگری اجتماعی در مجموع برای 1200 خانواده توافق کردند. کار زود و با جوش و خروش، نخست با خراب و هموار کردن منزلهای حدود 30 خانواده در جای ساختمان آغاز و همچنین زود توقف یافت. در طول 3 سال گذشته مقامات سبب این تأخیر را روشن شرح نداده و مشکل تهیه و تصدیق لایحه بنیاد شهرک چینی ربط می دادند. هم‌اکنون به قول دستاندرکاران این برنامه این مشکل رفع گردیده راه برای ساختمان شهرک چینی در خوجند باز شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.